اینکه این اطاعت برای خودمون خاصیت داره، برای خودمون نفع داره، ما خودمون از این سود و عواید اطاعت الهی استفاده میکنیم. خب پس راه عمران و آبادی قلب انسان به این است که انسان مطیع خدا باشه.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
وقت بخیر میگم به شما مخاطبان عزیز. شما همراه هستید با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو و این فرصت شما شنونده برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
سلام و ظهر بخیر. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ظهر بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، مجله خبری تحلیلی رویداد. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم با همراه همکارانم برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون بکنیم. با برنامه امروز همراه باشید با این عناوین. سیاه نمایی، بازی در پازل دشمن، آغاز موج جدید ضد صهیونیستی علیه رژیم اشغالگر قدس، دسترسی به کانال‌های انتخابات در استان‌ها و مراکز، فناوری‌های مورد نیاز در حوزه احراز هویت انتخابات، و بالاخره در برنامه امروز الحاق دو ناورزمی به نیروهای درگیری نیروی درگیری سپاه رو هم بررسی خواهیم کرد. در سوال پیامکی برنامه امروز از شما پرسیدیم به نظر شما برگزاری انتخابات 11 اسفند چرا اهمیت ویژه‌ای داره؟ گزینه 1 چون پایه تحول، گزینه 2 چون موجب اصلاح رویه ها میشه، گزینه 3 چون نقشه های دشمن رو بر هم میزنه، و گزینه 4 هر سه. نظراتتون رو مثل همیشه به شماره آشنای رادیو گفتگو 301035 برای ما پیامک کنید. تا لحظاتی بعد شنونده یه برنامه رویداد امروز باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد. و در اولین بخش از برنامه امروز در مورد آغاز موج جدید ضد صهیونیستی علیه رژیم اشغالگر قدس افتخار داریم میزبان تلفنی جناب آقای علی فهیم دانش، پژوهشگر رسانه و حقوق بین الملل باشیم. آقای دانش سلام و ظهرتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب علی، مجری توانمند و همینطور مخاطبان برنامه خوبتون، و امیدوار هستم که روز خوبی رو سپری کرده باشید و بقیه ساعات روز هم به خیر و شادی باشید.
زنده باشید. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد. بعد از اقدامات در افریقا علیه رژیم صهیونیستی مطلع شدیم که برزیل هم سفیر خودش رو از سرزمین‌های اشغالی فراخونده. به نظر شما تبدیل به رویه شدن این اقدام چه ظرفیت سیاسی میتونه ایجاد بکنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال ما شاهد این هستیم که بخشی از افکار، بخشی از عقاید و بخشی از مسئولین دولت‌ها در کشورهای مختلف جهان و همینطور مردم عادی در خیلی از کشورهایی که شاید دولت‌ها واکنش مناسبی رو نسبت به جنایات و سفاکی‌های رژیم صهیونیستی نشون ندادن، یه اقدام مطلوبی رو در قبال جنایات اسرائیلی‌ها معمول داشتن. از جمله مراجعه دولت آفریقای جنوبی به دیوان بین‌المللی دادگستری و درخواست این که دیوان به رسمیت بشناسه اینکه جنایات اسرائیلی‌ها نقض کنوانسیون 1948 پیشگیری و مجازات نسل‌کشی است.
بله.
که منجر به صدور یک دستور موقتی در چند وقت پیش شد و دیوان ضمن اشاره به اینکه صلاحیت داره برای رسیدگی به اختلاف بین آفریقای جنوبی و رژیم صهیونیستی از دولت قاصب و کودک‌کش تل‌آویو خواست که جنایات جنگی که منجر به نسل‌کشی مردم بیگناه، بیپناه و مظلوم غزه میشه رو متوقف بکنه، تضمین بده که ارتشش مرتکب این جنایات نمیشه و قص علاهاز. برای اولین مرتبه شاهد این هستیم که بعد از 75 سال یک مرجع جهانی میاد رژیم صهیونیستی رو متهم میکنه به اینکه مرتکب نسل کشی شده.
بله.
البته رأی دادگاه در چند وقت دیگه صادر خواهد شد، ولی این یه اقدامات تأمینی بوده برای اینکه حقوق مردم فلسطین حفظ بشه. بعد شاهد اون هستیم که در اتحادیه آفریقا هم صهیونیست ها علیرغم اقداماتی که کردن برای حضور پیدا کردن برای اعتراض به دولت آفریقای جنوبی، با یک وحدت و همصدایی در آفریقا به تل‌آویو نگفتن و جنایات رژیم صهیونیست رو یادآور شدن و باعث انزوای صهیونیست ها در آفریقا. حالا هم شاهد این هستیم که برزیلی ها رئیس جمهور برزیل که به قول آقای عبدالباری اطوان گفت کاش آقای ماسیمو دالوا عرب بود و ماره یک کشور عربی و رئیس حکومت یک دولت عربی، ایشون همین اقدام رو انجام داده و یک نعی بسیار محکمی به سفاکی ها و ددمنشی های رژیم صهیونیستی داده. اون به هر حال دنیای امروز یه دنیاییه که افکار عمومی خیلی تاثیرگذار هستن، حالا چه مردم عادی چه کشورهای مهم، و این جریان سازی که در دنیا اتفاق افتاده بسیار مهمه. ما امیدوار هستیم همونجوری هم که جناب علی اشاره کردید منجر به یه رویه‌ای بشه که کشورها خودشون رو ملزم بدونن از اون تبعیت بکنن و در راستای حمایت از مردم مظلوم فلسطین که هنوز هم متاسفانه عملیات نظامی شدید رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه ادامه داره و هر روز هم شاهد تعداد قابل توجهی از شهدا، مردم عادی، زنها، کودکا صدمه زدن و اشغال بیمارستان‌ها، مراکز غیر نظامی هستیم، هر چه زودتر انشاءالله متوقف
میشه. انشاءالله. امروز خبرهایی که آمده بود نشان میداد که آمار شهدای غزه از 29 هزار نفر هم گذشته و این واقعا دردناکه. آقای فهیم دانش، به نظر میرسه که افکار عمومی جهان درک درستی از تحولات غزه دارند و خب دیدیم که خیزش مردم در اقصا نقاط جهان در حمایت از مردم بی‌دفاع غزه در این 130 چند روز واقعا بی‌نظیر بوده. این مسئله چطور میتونه تحرک سیاسی رو در دولت مردان غربی ایجاد بکنه برای اینکه به یک نتیجه‌ای برسند و این در حقیقت ظلم رو در یک جایی نقطه پایان بگذارند؟
بله، این سوال هوشمندانه جوابش هست. کنم که ما تا قبل از این تحولاتی که در غزه اتفاق افتاد و منجر به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری و این خیزش های مردمی در اقصا نقاط گیتی شدیم،
بله،
هممون تو ذهنمون این بود که رسانه های عمومی دنیا در دست صهیونیست ها، یهودی ها و استعماره و برای این هم نمیذارن که این صدای حق طلبی به گوش مردم عادی دنیا برسه. ولی با این خیزش های مردمی که شما توی خیابون های لندن، توی پایتخت های اروپایی و آمریکایی ملاحظه می کنید،
علی
رغم که دولت هاشون از زمره حامیان ترکیب محسوب میشن، ولی مردم عادی میان تو خیابون ها شعار میدن، اون هم با خیزش های بسیار جمعیت های قابل توجه، نشون میده که عواید رسانه‌ای گذشته درخوش تغییرات متعددی شده. شاید یه بخش عمده از این رو باید معطوف به فضای مجازی دونست. فضای مجازی که درسته بخش عمدهش در سیطره همون اربابان و صاحبان زر و زور سابق هست، ولی یه فضاهای ایجاد شده که این مردم عادی در اروپا و آمریکا از جنایات و سفاکی‌های رژیم صهیونیستی مطلع میشن، میان تو خیابون‌های لندن، میان تو خیابون‌های پایتخت‌های اروپایی شعار میدن تو آمریکا و تو شهرهای متعدد و از دولت‌هاشون مطالبه میکنن که آقا این جنایات رو کمک نکنید، آقا مساعدت نکنید، آقا فشار بیارید این جنایات رو تل‌آویو متوقف بکنه.
و این بسیار کارگشاست، یعنی امید داریم که بتونه در ادامه مسیر کمک کنه.
بسیار مهمه، هم بسیار نقش‌آفرینه و هم یه انذاری داره برای ما به عنوان رسانه. ما تو این فضاهایی که وجود داره باید تو این قواعد جدید بیایم بازی‌هامون رو تعریف بکنیم،
بله،
و یک برآورد جدیدی داشته باشیم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم.
بله.
جناب فهیم دانش، بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون. چون به زمان اذان نزدیک میشیم، من مجبورم که از شما خداحافظی کنم. ان شاءالله در فرصت‌های آتی باز هم خدمتتون خواهیم.
التماس دعا دارم از جناب عالی و همینطور از مخاطبین محترمتون و با آرزوی پیروزی هر چه زودتر مردم مظلوم فلسطین و غزه بر رژیم قاسب صهیونیستی شما رو به خدا می‌سپارم.
ممنونم از لطف و همراهی شما. بخشی در مورد آموزش انتخابات آماده شده، اون رو با هم بشنویم.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره خطوط قرمز برای انتخابات بر مبنای قانون جدید توضیح میدن.
سوال بعدی خطوط قرمز در انتخابات رو اشاره داشتن. بعد اشاره بکنم که در خصوص خطوط قرمز، آرای مردم، حقوق نامزدها و بیت المال خط قرمز قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی است. صیانت از آرای مردم، جلوگیری از تضییع حقوق نامزدها، سوء استفاده از بیت المال و جایگاه افراد و نظایر این مواردی که اشاره کردم در قانون جرم‌انگاری شده، اگر چنانچه اقداماتی مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی داشته باشیم یا وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها یا هر گونه تخریب، تهدید، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی یا تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن و مواردی از این دست، کم و زیاد کردن آرا، اخلال در امر انتخابات، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، تبانی در انتخابات، از جمله کنارگیری نامزدها با اخذ هر گونه امتیاز به مواردی که به هر حال جنبه انتفاعی داره، یا توهین به هیئت‌های نظارت و اجرایی و مجریان و ناظران انتخابات و مواردی از این دست، همه جرم‌انگاری شده و اینها خطوط قرمز در حقیقت قانون هست.
بسیار سپاسگزارم که همراه برنامه رویداد بودید. به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. در خدمت دوستان خوبمون، همکارانمون در پخش رادیو گفتگو هستیم. انشاءالله بعد از اذان باز هم همراه ما باشید با ادامه برنامه رویداد.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، 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 يا أرحم الراحمين.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم حسین صبحدل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عباداتتون مقبول درگاه احدیت باشه انشاءالله. شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، برنامه رویداد رو همراه ما باشید تا حوالی ساعت 13.
روی موج خبر انتخابات.
بیش از 61 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی هستند. رئیس ستاد انتخابات کشور گفت 61,172,298 نفر واجد شرایط برای حضور پای صندوق و رای دادن در انتخابات 11 اسفند هستند. بسیج همه امکانات دستگاه‌های خوزستان برای مشارکت و برگزاری انتخابات. رئیس ستاد انتخابات خوزستان گفت دستگاه‌های اجرایی استان موظفند تا 11 اسفند همه امکانات خود را برای برگزاری انتخابات بسیج کنند. ضرورت دستیابی به فناوری‌های مورد نیاز در حوزه احراز هویت. وزیر کشور سازمان ثبت احوال را یکی از پایه‌های اصلی انتخابات برشمرد که در همه مراحل آن نقش کلیدی و اساسی دارد. الحاق دو ناو رزمی به نیروی دریایی سپاه موضوع بعدی برنامه رویداد امروزه که این موضوع رو بررسی میکنیم با جناب آقای مهدی بختیاری، کارشناس مسائل امنیتی دفاعی و نظامی. آقای بختیاری سلام و ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین عزیزتون. در خدمت
زنده باشید. همونطور که میدونید شناورهای گشتی رزمی شهید صیاد شیرازی و شهید حسن باقری با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به سازمان رزم نیروی دریایی سپاه ملحق شدند. آقای بختیاری، این الحاق چه ظرفیت بازدارنده‌ای میتونه ایجاد بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که این الحاق شناورها یکی از مهمترین به قول معروف الحاق‌ها یا تحویل‌های تجهیزاتی بود که به نیروی دریایی سپاه انجام شد. در حال در قبل از این ما دو نمونه دیگه از این شناورها رو داشتیم که تحویل شده بود، که البته نمونه اول شناور شهید سلیمانی بود، نمونه دوم شناور شهید ابو مهدی بود که شناور ابو مهدی یک مقداری تفاوت داشت با شناور دیگه، ولی در کل از یک کلاس هست. اما این شناورهای جدید با توجه به توانایی‌های زیادی که دارند میتونن علاوه بر این که مسئولیت سپاه، چه میدونید سپاه از اواخر دهه 80 مسئول اصلی حراست از خلیج فارس و تنگه هرمز شد، میتونن این مسئولیت رو به خوبی انجام بدن به خاطر توانمندیاشون. علاوه بر این میتونن در آب‌های دوردست، مثلا در اقیانوس هند، در آب‌های اقیانوسی هم که به نظر میرسه یکی از برنامه‌های اخیر نیروی دریایی سپاه است که اخیراً بهش واگذار شده، اونجا هم باز ایجاد انجام ماموریت بدن. هم تجهیزات خیلی خوبی دارن، هم توانمندی‌های خیلی بالایی دارن.
بسیار عالی. آقای بختیاری، توان تولید این تجهیزات جدید چگونه است و اساسا متخصصان و جوانان ایرانی چطور در روند اون دخیل هستند؟
بله، ببینید تو بحث تجهیزات، حالا نه فقط موضوعات نظامی، در همه حوزه‌ها یه بحث طراحی و تولید هست، یه بحث هم بحث تولید انبوه است. خب با توجه به روند ساخت این شناورها که در فاصله خیلی کوتاهی هم صورت گرفته، به نظر میرسه که ما در حوزه صنعت هم پیشرفت‌های زیادی داشتیم. فقط مربوط به سپاه نیست، در ارتش هم ما شناورهای بزرگی داشتیم که حالا دارن سعی میکنن که زمان ساخت اونها رو هر چه میشه کوتاه‌تر بکنن و تولید اونها رو بیشتر بکنن. به هر حال تولید انبوه این تجهیزات و این شناورها نشون میده که ما توانمندی‌های زیادی داریم، که البته فقط هم مختص به سپاه نیست، هم وزارت دفاع و هم در کنارش شرکت‌های دانش بنیان غیر نظامی هم همونطور که فرماندهان گفتن نقش خیلی زیادی دارن. جوانای زیادی هستن که توی این شرکت‌ها دارن کار میکنن و بله، در ساخت این تجهیزات هم کمک میکنن.
بسیار عالی. آقای بختیاری، از ویژگی‌های این ناوهای رزمی و شناورها میتونید برای ما بگید اون بخشی که قابل بیان هست و طبقه بندی نداره؟
بله، ببینید یه بخشش خوب این هستش که این شناورها نسبت به شناورهای قبلی که سپاه داشت به لحاظ طراحی، اینا جزء تجهیزات یا شناورهای به اصطلاح کاتاماران شناخته میشن، توانمندی زیادی دارن، ماندگاری زیادی تو دریا میتونن داشته باشن و برد عملیاتی اونها نسبت به قبل، عرض کردم، میتونن مثلا در آب‌های اقیانوسی هم مطمئن کنن بیشتر شده. در کنارش تجهیزات خیلی خوبی هم روش نصب شده، موشک‌های متعددی داره و برای اولین بار همین شناور از همین کلاس، اولین شناور که شناور شهید سلیمانی بود، موشک